توان یافت.
یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش عوارض دوران سالمندی توان بخشی است که می تواند به بهبود توانایی های حرکتی و بهبود کیفیت زندگی سالمندان کمک کند. دکتر غزاله ماندنی، دکترای کاردرمانی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی.
راه رفتن یک بخش مهم برای انجام فعالیت‌های کاری هست که خب سالمندان مشکلات خیلی زیادی توی اون ممکنه داشته باشن. هر کدوم از ما الان و توی سنین جوانی و میانسالی ممکنه خیلی راحت راه بریم بدون اینکه حتی بهش فکر بکنیم، بدون اینکه توش مشکلی داشته باشیم، ولی این راه رفتن برای هر کدوم از ما میتونه توی سالمندی تبدیل به یک چالش خیلی بزرگ بشه و میتونه ما رو دچار مشکل بکنه و فعالیت‌های ما رو مختل بکنه. به خاطر همین حتما باید این موضوع رو مورد توجه قرار بدیم و ما کاردرمانگرها مسئله راه رفتن رو توی سالمندان به دقت ارزیابی میکنیم. مواردی که ارزیابی میشه توی زمینه راه رفتن، یکی سرعت قدمه، یکی طول قدم سالمنده و یکی تعداد قدمهایی که فرد سالمند برمیداره. میبینیم که به عنوان مثال سرعت قدم یا طول قدم فرد سالمند خیلی کاهش پیدا میکنه به خاطر اون ترس یا استرابی که داره و حالا تعادلش که میترسه به هم بخوره، خب شکل راه رفتنش هم تغییر میکنه. یکی دیگه از مشکلاتی که سالمند توی راه رفتن داره اون مشکلاتیه که در انجام فعالیت دوتایی داره. یعنی چی؟ مثلا فرد سالمند داره راه میره و یه فردی با اون حرف میزنه این راه رفتن. این حرف زدن باعث میشه که این تعادلش به هم بخوره. چرا؟ چون همزمان هم داره راه میره و هم داره سعی میکنه متمرکز بشه رو حرف طرف مقابل. این انجام فعالیت دوتایی باعث میشه تعادل فرد سالمند به هم بخوره و نمیتونه همزمان این رو حفظ بکنه، این تمرکز روی دوتا فعالیت رو. و خب این خیلی مهمه که باید اینها ارزیابی بشه ببینیم سالمند توانایی این رو داره یا نه. یه سری موارد هست که باعث میشه که خب راه رفتن فرد سالمند تحت تاثیر قرار بگیره. اینها چیا هستن؟ حالا اینها عوامل بیرونی هستن. یکی از اونها داروها هستن و عوارض جانبی داروها. به عنوان مثال یه دارو باعث ایجاد سرگیجه میشه، باعث خواب آلودگی توی سالمند میشه و قطعا میتونه راه رفتن فرد سالمند رو تحت تاثیر قرار بده. دردهای عضلانی اسکلتی خودش راه رفتن رو تحت تاثیر قرار میده. اضطراب و ترس، اضطراب از این که خب توی راه رفتن من تعادلم به هم نخوره، ترس از افتادن خودش یه چالش خیلی بزرگه توی سالمندی، مخصوصا اگر فرد سالمند سابقه افتادن هم داشته باشه. محیطی که فرد سالمند داره توش زندگی میکنه، اسباب و وسایل به چه شکل چیده شدن، آیا موانع محیطی برای فرد سالمند خیلی زیاده یا نه، محیط رو طوری چیدمان کردن که خب جابجایی فرد سالمند خیلی راحت باشه. اینها موارد خیلی مهمیه که حتما ما توی توانبخشی بهش توجه میکنیم و مورد ارزیابی قرار میدیم و مواردی که خب باید به مراقبین و خانواده فرد هم آموزش داده بشه که به این نکات توجه بکنن. چه دارویی داره فرد سالمند میخوره، هر کدوم اینها چه عوارضی دارن، با توجه به اون عوارض به وضعیت تعادلی فرد سالمند توجه بکنن. محیط رو تا حد امکان به شکلی ترتیب بدن که موانع محیطی باعث به هم خوردن تعادل فرد سالمند نشه.
با توجه به اینکه با افزایش سن بدن شروع به تحلیل رفتن می کند، بنابراین روش های درمانی و نگه دارنده و نیز تجهیزات پزشکی به زندگی مستقل سالمندان کمک کننده است.
بله، خیلی ممنون، متشکر هستم از شما دوستان عزیز که ما رو میشنوید. همینطور تشکر میکنم از خانم قندی همکار خوبم که این بخش رو برای ما ارسال کردن، جناب دکتر پوریا مشیدی متخصص بیماری های مغز و اعصاب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران مهمان ما هستند در برنامه مجله سالمندی که از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون میکنیم. آقای دکتر مشیدی، من در خدمتتون هستم و بریم منتظر بخش بسیار مهم علائم سکته مغزی هستیم که چه علائمی میتونه مطرح کننده سکته مغزی باشه و چه علائمی میتونه به قطعیت به ما بگی که بیمار حالا اگر 100% هم نباشه به هر حال نزدیک به 100% دچار سکته مغزی شد.
این مسئله خیلی اهمیت داره و من اهمیتش رو بگم
اصلا.
چون ما صحبت کردیم در رابطه با اهمیت زمان در انتقال بیمار، تشخیص بیماری و انتقالش و گرفتن داروهایی که خیلی زمانمند هستن. یعنی هرچه سریعتر داروها یا اون عمل جراحی درون عروقی انجام بشه، نتیجه‌ای که خواهند داد بیشتر خواهد بود. خب زنجیره اول در تشخیص به موقع در واقع همین شنوندگان رادیو هستند که انشاءالله براشون یا برای نزدیکانشون اتفاق نیفته، ولی بالاخره ما داریم درباره بیماری با شیوع نزدیک به 10% صحبت میکنیم. اگر اونها بدونن به چه صورتی این علائم رو تشخیص بدن، در واقع اون زنجیره اول انتقال سریع بیمار به مراکز درمانی اتفاق افتاده.
بله.
برای همین رو این همه جای دنیا خیلی سرمایه گذاری میکنن و جای صحبت کردنش هم اینجا هست. سکته مغزی تشخیصش بر دو تا به اصطلاح پایه استواره. یکی این هست که بایستی علائم به طور ناگهانی شروع بشه، یعنی فرض کنید با یک نفری دارید صحبت میکنید، یک دفعه ببینید یک ور صورتش میفته، یا اینکه خوابیده بلند شده با علائم، با ناتوانی حرکتی سمت چپ یا راست بدن. یعنی این ناگهانی بودن شروع نکته مهمی هست و در کنار این الگوی زمانیش خود نوع علائم به صورت خلاصه چهار عاملی که خیلی راحت توسط بیمار یا اطرافیان قابل تشخیص هست ذکر میشه. یکی اختلال حرکتی یک سمت بدن به شکل ضعف یا فلجی کامل، که معمولا یک دست، یک پاست، سمت چپ یا سمت راسته. دوم افتادگی صورت و عدم قرینگی صورت. سوم اختلال گفتار، هم در صحبت کردن اونطوری که صدا رو در واقع کلمات رو ادا میکنه، هم در خود جمله بندی، و هم اختلال فهمیدن صحبت دیگران. و یه نکته دیگه هم دوبینی هست، دوبینی که به صورت ناگهانی شروع بشه. اینها میتونن نشان دهنده سکته مغزی باشن. یک مفهومی وجود داره به نام، حالا در زبان عموم به نام سکته گذرا، یا در کلمه تخصصیش TIA شناخته میشه. سکته گذرا هم اهمیت زیاد. سکته گذرا چیه؟ سکته گذرا این علائمی هستن که بعد از مدتی بهبود پیدا میکنن. البته برای تشخیص سکته گذرا در واقع باید بیمار بیاد MRI بشه، نشون داده بشه که نه، سکته ای در واقع اتفاق نیفتاده. ولی مطالعات نشون دادن که کسی که سکته گذرا داشته باشه در معرض خطر بزرگی برای سکته مجدد، و این بار غیر گذرا و بزرگ هست. برای همین هم هست که اگر علائم ایجاد شد و برطرف شد، بازم تفاوتی نمی کنه. در واقع وقتی که این عزیزان با این علائم گذرا به بیمارستان بیان، ما کاری که انجام میدیم در سرعت عمل تفاوتی با بیماری که سکته کرده نداره.
بله.
به خاطر این که خیلی سریع بایستی یک سری نشانه های خطر شناخته بشن و درمان ها و اقدامات برشون شروع بشه تا اون سکته بزرگتر متعاقب اتفاق نیفته.
ما حجم زیادی از پیامک های دوستان رو داریم، اگه اجازه بدین از همین لحظه شروع کنیم پاسخ بدیم. گفتم برای فردی که یک بار سکته مغزی گذرا داشته و از اون زمان آپیکسابان میخوره، آپیکسابان 5، چه اقدام پیشگیرانه دیگه نیاز هست؟ آقای احمد سلیلی این پیامک برامون ارسال کردن.
ببینید، در رابطه با پیشگیری از سکته یه سری توصیه هایی میشه به همه کرد بدون اینکه جزئیات رو دونست، که این توصیه ها همین است که من عرض کردم: تغذیه سالم، فعالیت ورزشی، کنترل عوامل خطر دیابت، فشار خون گذاشتن کنار سیگار. یه سری توصیه خاص‌تر هست که حالا احتیاج به یه سری مطالعات بالینی داره، مثل تصویر برداری مغز، تصویر برداری عروق سر گردن، نوار قلب، اون مطالعه ساختاری قلب یا همون اکوکاردیوگرافی، تا بشه دقیق تر توصیه کرد. برای اینجا و مثل رادیو سلامت و پیامک و اینها، همین توصیه های عمومی به نظر من مناسب و کافی هست.
در مورد فیبریلاسیون دهلیزی پرسیدن آقای دکتر.
فیبریلاسیون دهلیزی یکی از شایع ترین علل قلبی ایجاد کننده سکته هست و سکته‌های بدی هم ایجاد میکنه اگر که بله. پیشگیری مناسب براش انجام نشه، بخاطر اینکه منجر به تشکیل لخت‌های بزرگ میشه و این لخت‌ها عروق بزرگ مغز رو میبندن. و درمانش هم حالا باز عرض میکنم جزئیاتی داره، ما اینجا بدون دیدن بیمار نباید توصیه پزشکی بکنیم، ولی علل عموم درمانش شروع داروی رقیق کننده خون هست.
بله، پس ارتباط تنگاتنگی با احتمال سکته مغزی بله داره. بله. آی سکته خفیف، من شماره تلفن شما دوستان رو نمیخونم برای اینکه سریعتر پاسخ بدیم. پرسیدن آی سکته های خفیف میتونن خطرناک باشن خانم جم؟
بله، سکته های خفیف میتونن در واقع مقدمه یک سکته بزرگتر باشن. سکته خفیف یک لخته هست که میره شریان رو میبنده ولی به دلیلی باز میشه شریان و علائم مجدد برطرف میشه. بله. ولی عامل تشکیل دهنده لخته برطرف نشده.
خب گفتن که به سیگاری ها هرچی در مورد خطرات سیگار تذکر میدیم میگن یه عمر سیگار کشیدیم و هیچی نشد.
ببینید، ما وقتی که توصیه میکنیم میگیم که سیگار 18 برابر مرگومی رو زیاد میکنه، 5 الی 6 برابر سکته رو زیاد میکنه، اینها احتمالاته. یعنی ما در مثلا یه جمعیت چند میلیونی میگیم که اگر این کار بکنه احتمال فوت، احتمال سکته، ناتوانی بیشتر میشه. ولی یک نفر آدم یک زندگی داره، یک حیات داره، یک بار بهش این فرصت داده شده. به نظر من اگر بخوان عاقلانه رفتار بکنن هر کاری رو میکنن تا اون یک فرصت که ازشون گرفته نشه یا این یک فرصت معیوب و ناتوان و فلج و اینها نشه.
همون که ممکنه حالا اون در واقع امید به زندگیشون یا فرصتشون برای زندگی خیلی بیش از اون حدی باشه که در واقع به دلیل مصرف سیگار در واقع اون بازه میتونه بازه کوتاه‌تری بشه.
دقیقاً.
یعنی من نوعی مثلا منظورم است که اگر یکی فردی سیگار بکشه ممکنه به دلیل مصرف سیگار اگر قرار بوده 90 سال عمر بکنه مثلا 60 سال عمر بکنه، 70 سال عمر بکنه. حالا از نظر علمی قابل بحث هست اینکه دوستان چون این استدلالی دارن.
قطعا قطع کردن سیگار با این واقعیت که طرف 40 سال 50 سال داره سیگار میکشه هیچ به اصطلاح استبعادی نداره، میتونن که قطع بکنن. وقتی قطع میکنن تازه میفهمن زندگی چقدر شیرین‌تر و بهتر میتونسته باشه، خیلی بهتر بوها رو میفهمن، اشتهاشون بهتر میشه، نفس کشیدنشون بهتر میشه.
بله. پرسیدن که سکته چشمی مقدمه سکته مغزیه؟
بله کاملا، در واقع یک نوعی از سکته هست. اون لخته به جای اینکه بره وارد مغز بشه وارد شریان چشمی میشه و همون اتفاقات اونجا ایجاد میکنه. یعنی باز هم باید مراجعه کنن علتش پیدا بشه. برای سکته مغزی تو 12 ساعت اول یک درمان هست که میتونه کمک بکنه به برگرداندن بینایی.
بله بسیار خوب. راجع به غذاها و نوع تغذیه نوشیدنی ها سوال کردن، گفتن کدوم یکی میتونه نقش پیشگیری کننده داشته باشه، کدام یکی احتمال سکته رو افزایش میده؟
ببینید، اون چیزی که ما میدونیم این هست که آنچه به عنوان رژیم مدیترانه ای شناخته میشه،
بله،
که یک رژیمی هست سرشار از سبزیجات، میوه، روغنهای گیاهی مناسب، به خصوص روغن زیتون. روغن زیتون خیلی تاکید شده و دانه های گیاهی. مقدار متوسطی پروتئین گیاهی حیوانی گوشت سفید مثل ماهی و تا حدی مرغ و مقدار کمی پروتئین گوشت قرمز و کربوهیدرات، برنج، نون، اینها درش وجود داره. این نشون داده شده که به سلامت عروقی کمک میکنه، جلوی سکته قلبی رو میگیره، جلوی سکته مغزی رو میگیره.
بله بسیار خوب. و گفتن که من اهل هیچ دودی نیستم، الکلی نیستم و نوشابه، فست فود، هله هوله خیلی کم میخورم، ولی استرس های مختلفی دارم، میگرن شدید دارم و راجع به پیشگیری از سکته مغزیشون سوال کردن. حالا اگر بخوایم به طور مشخص به ایشون و دوستانی که چون سبکی دارن در زندگی خودشون پاسخ بدیم، آقای دکتر بهترین توصیهتون چه هست؟
ببینید، مهمترین اثری که عدم وجود سلامت روان کامل، یعنی یک استراب بالا، استرس، درگیری های ذهنی میگذاره بر سلامتی غافل شدن از همین اصول حفظ سلامتیه، یعنی از وزنشون غافل میشن، از ورزش منظم، از تغذیه، حالا خدا شکرشون میگن که به اصطلاح از اون چیزهای آسیبزا دوری میکنن. قطعا به ایشون توصیه میشه که مراعات و توجه به سلامت روانشون هم داشته باشن.
بله متشکرم. بریم تلفن بشنویم.
در سلین پایین هم ممکن است یکی سکته مغزی داشته باشه. ممنون، تشکر از زمانش.
بله آقای دکتر بفرمایید.
بله امکان وجود داره، به خصوص با پایین تر آمدن سن شروع عوامل خطر مثل فشار خون، مثل افزایش وزن، مثل مصرف سیگار، بله قابل انتظار هست که سکته در سن پایین هم اتفاق بیفته.
بله متشکرم. اگر باز هم دوستان بخواهن تلفن پخش کنم بشنویم.
میخواستم بگم که این آقای دکتر بیفرماید در اولین بیمارستان اورژانس که میاد برای یه دونه سکته مغزی، وقتی ما زنگ میزنیم میگن آقا ما وظیفه داریم به اولین بیمارستانی که به ما دستور داده شما رو بریم. خب این بیمارستانی که ما میرینیم نمیخوام اسپیارم، این حالا یک نفر بعد از اون مثلا سکته کنه، دو به بعد دیگه متخصص نداره، فقط یه دکتر عمومی داره. این اورژانس مثلا به بیمارستانی که مال سکته مغزی باشه اصلا میگه ما ورود نمی کنیم. خب ما باید چیکار کنیم؟ خیلی ممنون میشم اگر راهنمایی کنین. دست شما درد نکنه.
بله آقای دکتر مشاهده بفرمایید.
ببینید البته این چیزی که این شنونده عزیز میفرمایند بیشتر اشکال شبکه سلامت کشوره. به طور عموم ما میدونیم توی حتی شهرستانای دور هم این سیستم کد 724 وجود داره. اون مورد خاصی که ایشون میفرمایند خب بایستی پیگیری بشه، حالا بنابراین هست که اطلاعات اینجا عمومی عنوان نشه، ولی خب این اطلاعات باید پیگیری بشه. جایی که شما یه البته نکته وجود داره، جایی که شما فکر میکنید فقط پزشک عمومی هست، ممکن هست که یک متخصص مغز و اعصابی اصطلاحاً آنکال باشه یا منتظر تلفن باشه و با دادن اطلاعات اون مراقبت لازم اون فرد گرفته بشه.
بله حالا من با احترام به همه متخصصین، به هر حال همکاران پزشک عمومی حضور دارن اونجا و قاعدتاً در واقع اونجا لحظه اول خط اول درمان هستن، همونطور که آقای دکتر فرمودن به هر حال این اتفاق میفته که اونها هم مشورت بکنن و یا متخصصین آنکال باشن. بازم تلفن داریم میشنویم.
من یه نوه‌ای دارم، این 11 سالش تمومه، یه دو سه هفته سردرد داره، بعد چند روزی هم هست گاهی اوقات، البته بچه های امروزی دائم سرشون یا تو گوشی یا تو لپتاپ، میگه من یه چشمم یک طرف و گاهی اوقات بعد این که خیلی سرش توی لپتاپش هست میگه من سیاه میبینم. من خیلی نگران هستم، میخواستم از حضور آقای دکتر خواهش کنم، حالا درباره سکته‌های مغزیه ولی خب این هم نمیدونم مربوط به مغز میشه یا این که چشم پزشک.
بله بفرمایید آقای دکتر.
بحث سردرد و میگرن حالا یه بحث مفصلی هست، خیلی کوتاه اگه من بخوام اشاره بکنم، سنی که ایشون میفرماین سن شروع سردرد میگرنی هست. البته بایستی جزئیات سردرد این نوه 11 ساله پرسیده بشه. دفعه اول سردرد حتما بایستی یه متخصص نورولوژی ایشون، مغز و اعصاب ایشون رو معاینه بکنه، مطمئن بشه عوامل خطری وجود نداره و قطعا ایشون یه مقدار بایستی اون زمانی که با صفحات روشن میگذرونن کنترل بکنن و بعد ببینن علامشون بهتر میشه یا نه.
خب پیمک ها پرسیدن که آیا این درسته که وقتی که بیماری دچار سکته مغزی شده بگیم داخل یک نایلون تنفس کنه تا عروق مغز گشاد بشه و اورژانس برسه؟ خیلی کوتاه پاسخ بدین لطفا.
اصلا درست نیست.
خب آیا آریتمی قلبی باعث سکته های سکته قلبی رو پرسیدن، حالا ارتباطش با سکته مغزی هم بفهمید.
اون فیبریلاسیون دهلیزی که فرمودی در واقع یک نوع آریتمی قلبی، بله قطعا میتونه منجر به سکته مغزی بشه.
بله و خب دیگه زمان ما دکتر به اسمام رسیده. خیلی متشکرم که تشریف آوردین امروز در برنامه که مجله سالمندی جناب دکتر مشیدی برامون راجع به سکته مغزی و علائم خطر برای پیشگیری صحبت کردن. مراقب سبک زندگیمون باشیم. بیماری های زمینی، دیابت و فشار خون اگر کنترل بشن قطعا به پیشگیری از سکته مغزی کمک خواهد کرد. همینطور مراقب وزنمون باشیم و مشکلاتی که افراد ممکنه در حین خواب داشته باشن، اونهایی که خورخور میکنن حتما مراجعه کنن. اما این خدمت شما بگم که فردا مراقبت های چشمی در فصل تابستان رو در مجله پزشکی دوستان من تقدیمتون خواهند کرد. ایمپلنت، بایدها و نبایدها رو روز دوشنبه میشنوید. نظر خون و شرایط اهدا کنندگان موضوعی است که در سه شنبه تقدیمتون خواهد شد. و گرمازدگی، علائم و پیشگیری رو در برنامه مجله پزشکی روز چهارشنبه، باز هم مجله پزشکی داریم چهارشنبه، تقدیمتون میکنیم. تشکر میکنم از همکاران خوبم، خانم باقری تهیه کننده محترم، آقای محمدی صدا بردار عزیز و آقای پیمانی در بخش هماهنگی و ارتباطات. همه شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپاریم. خدا نگهدارتون باشه.
اینجا تهران، رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
میخندی تا دنیا رنگی تازه شود، با لبخندت شادی بی اندازه شود.
بازم هستیم ما با شما،
هر کدومتون یه سفیر شاد و مندون
و بی‌نظیر، با ورزش و مهارت و زرنگ بشید ای بچه ها، زرنگ بشید ای بچه ها. فراغت ما رو پر میکنم به آسونی، پر میکنم به آسونی.
باشه
به نام خدای بزرگ و مهربون، سلام و صد سلام نوای گلم، سلام بچه های عزیزم، خوش اومدید به سیما وان، الهی که همه گی شاد و سلامت باشید.
سلام سلام بچه، سلام سیپا بچینم، خوبی؟
بله موجود، خدا رو شکر خوبم، همه گی خوبی.
بابا
جیدم بابا،
چرا پاتونو پاچیدی؟
چی کار کردم؟ پاچیدی؟ پاچیدی دیگه چیه؟ چه حرفایی میزنی سیبک؟
منظورم نمیگه پاتونو نور چیده بودیم.
یعنی چی؟
نه یعنی اون موقع که عطل متل بازیم کردیم پاتونو ور چیده بودیم.
علامت میشدم چی میگی؟ آخه پام درد گرفته بود، قربونت برم. با این حرفایی که تو زدی سیبت جان، بچه ها حسابی تحجیب کرده بود ما بزرگت پاچیده چکار کرد.
راز میگینا، فکر کنم اتر متر بچه ها بلد باشن. بله، شما چیکار کرده بودی؟
یه پا آره آره یه پاو برچیده بودم. تو امیدوارم که همینی که تو میگی باشه.
خیلی جالبه.
چی موجودم؟
من براتون میگم بچه ها، اتر متر خیلی جالبه.
خب
ببینید بچه ها، البته خیلی بلدن.
حالا یه بار دیگه
همه میشینن روی زمین، پاهاشون رو دراز
میکنن،
همینطور شعر میخونن و به پاها اشاره میکنن، میگه اتل متل توتوله گاو حسن چجوره،
میری میری میری. تا وقتی که چی؟ شعر تموم میشه.
تموم میشه بعد آره. یکی از دوتا پاها برچیده میشه.
یعنی وقتی که شعر تموم شد به پای عرطی رسید اون برچیده میشه. آفرین آفرین.
و هر که هر دوتا پاش ورچیده بشه میبازه.
آفرین بشه بادم یه گلم، یه خوب یاد گرفتی.
تازه میدونم که باید آخرش بگیم آچین و باچین یه پا تو ورچین.
نه آچین و باچین یه پا تو ورچین.
با همین
باریکالا باریکالا
راستی یه چیز دیگه هم یاد گرفت.
باریکالا چی یاد گرفتی؟
گوش میکوبیدم.
آها منظورت تپ تپ خمیر شیشه بود این بود؟
آره. من خیلی خوب خمیر ورز دادم سیب.
بله بله، اصلا شهره خمیر ورز دادن شما تو آبادی میچیده. اونجوری که شما میزنی پشتم واقعا عالی بود.
ببخشید سیب بابا، آخه خیلی کیف میده بچه، شما هم امتحان کنید. البته لطفا آروم به پشت دوستتون بزنید.
بله بله سیبک شد، خیلی ممنونم که شما نکات ایمنی رو فرمودید آقای سیبک کیانا.
بچه ها میتونید از بزرگتراتون بپرسید تاپ تاپ خمیر چجوریه، ولی اونم شعر قشنگ داریم، یه تاپ تاپ خمیر شیشه و پنیر دست کی بالاست؟
دست
من
بالاست. من بالاست.
بعد هرکی درست بگه
چی میشه؟
درست بگی که درست گفتی، اگه غلط بگی اشتباه کردی. سوزن رو میخوای یا قیچی؟ گوشت رو میخوای یا سوزن؟
آره. من میدید چی بابا جان، من خودم خیلی وقت بازی نکردم تاپ تاپ خمیر. آخر بار فکر کنم تو کوچولوتر بودم بازی کردم. آره میگم خیلی بازی عالیه. نه
خیلی، نه بازی قدیمی.
آره
خیلی
جالب. آره خلاص، ما تو سیباباد ما موقع کوچولو کوچولو بودیم تابستون بود، ما این چیزا می‌گذروندیم، خیلی خوش می‌گذشت. آره همین می‌خواستم بگم. حالا
پاتون دوباره برچینید.
چشم بذار آخش بفرمایید. نماره
بچه شما برید یه دور بزنید تا ما بازیمون تموم بشه، زود برگردین. اگه دوست داشتی میتونید این بازی رو هم انجام بدید. مامان باباتون حتما حتما بلدن.
چی بچه بابا، من زانو درد گرفته، از حالت ورچین درش میارم.
خب میخواییم بازی کنیم دوباره پاهاتون درست کنیم. عتل متل
توتوله. بابا این نوه شمسی خانوم بازی کنن دیگه. ای بابا
زنگ تفریح تابستونی دیدیدیدیم
SM102
پویش تابستانی زنگ تفریح. بچه حالتون چطوره؟ دختر پسرای باهوش و پرتلاش، لطفا در برنامه شاد پیام صوتی بفرستید و به ما بگید اوقات تابستونیتون رو چطور میگذرونید. منتظر صدای قشنگتون هستیم.
انسان سفیران سلامت آندرلاین استیودنت.
سلام، من رویا عباسی هستم، 11 ساله از مشهد. من دارم میام کلاس ششم و مدرسه شهید حاتمی. من تابستان را خیلی دوست دارم. من عاشق کلاس های تابستانی و مهارت ها هستم. من کلاس بسکتبال، کلاس زبان و شعر میرم. من متولد تابستانم هستم. تابستون مثل زنگ تفریح میمونه و از اوقات خوش فرامت استفاده میکنم. من کلاس تیسوشان میرم و خیلی برای تابستون ذوق داشتم و الان هم خیلی ذوق دارم. من عاشق بسکتبالم، خیلی به بسکتبال علاقه دارم. میخوام مسابقه بسکتبال برم و همینطور مسابقه کلاس شنا.
سلام، پرنسا تمیمی از استان گیلان شهرستان املش. من اوقات فراغت تابستانی را به کلاس نقاشی و نمایش در کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان شرکت میکنم.
سلام، من مهران تابوردبار هستم، کلاس پنجم معهد مدرسه شهید اصغری از پایگاه هوای شهید عبدالکریم بندرعباس هستم. من اوقات فراغت تابستان رو سعی میکنم با برنامه‌ریزی که پدر و مادرم برام انجام داده بگذرونم. مثلا در کلاس‌های آموزشی مثل فوتبال و زبان و قرآن شرکت میکنم و در خانه با مامانم دروس مهم سالهای قبل مثل ریاضی و مرور میخوانم. به مسافرت میرم و چیزهای زیادی در سفر یاد میگیرم. در کلاس‌های آموزشی بسیج محلمون شرکت میکنم و بعضی روزا در برنامه‌های مسجد شرکت میکنم و سعی میکنم عضو فعال و مفیدی باشم. خدا نگهدار.
برنامه شاد @ سفیران سلامت _